بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره شبهاتی است که مادیین نسبت به مبدأ متعال و الهیین دارند. در این زمینه قسمتی از شبهات اونها در جلسات قبل بیان شد و امروز شبهه‌ای رو که بیان می‌کنیم شبهه‌ای است که از مطلبی که لاوازیه، یکی از شیمیدان‌های معروف در قرن اخیر، در قرون اخیر ایشون دارن، که این مطلب لاوازیه باعث شده که یک شبهه مادیین به الهیین میگیرند و این مطلبی را که لاوازیه بیان کرده صرفاً این مطلبه که ایشون گفته در فعل و انفعالات شیمیایی که ما ترکیب میکنیم عناصر رو با هم دیگه، این ترکیب عناصر رو با هم دیگه و تفکیک عناصر از هم دیگه، این وقتی وزن اشیاء رو ما در نظر میگیریم میبینیم نه کم میشه و نه زیاد میشه، بلکه همون وزن و مقداری را که ماده از قبل داشته همون وزن و مقدار به حال خودش باقی میمونه. مثلا از باب مثال، اگر که 8 گرم اکسیژن رو ما با 1 گرم ایدروژن ترکیب کنیم، طبق قانون لاوازیه ایشون میگه 9 گرم میشه، سر جمع اینها میشه 9 گرم. از باب مثاله که این مثال رو زدن. هر ترکیب شیمیایی که در نظام ماده صورت بگیره چیزی رو کسر نمی کنه، همون وزن قبلی که بوده همون وزن به حال خودش باقی میمونه. این مطلب رو در فعل انفعالات شیمیایی ایشون ذکر کرده. حالا بر اساس این مطلب ایشون مادیین آمدن گفتن که پس بنابراین هر چه که در نظام هستی محقق میشه اینا همینایست که وجود داشته دیگه، یعنی ماده کسری که ازش نمیشه، زیادم که برش نمیشه، پس از همین ماده چیزهایی به وجود میاد و دوباره تبدیل میشه به همون چیز اصلیش، برمیگرده به همون جای اصلیش. پس بنابراین وقتی ما این ترکیبات رو میبینیم صرفا ترکیبات فرق میکنه، که گاهی میبینید که اکسیژن رو با ایدروژن مثلا ترکیب میکنن و گاهی به صورت دیگری مثلا این ترکیبات پیش میاد و خود این عناصر هم اینها قابل تفکیکه، میشه اینها رو از هم تفکیک کرد. مثلا اورانیوم که میگن 92 عنصر مثلا داره، از عنصرها این غنی‌ترین اورانیوم که توی عناصری که ما داریم، اشیایی که داریم، این از همه این ذرات اتمیش بیشتره از سایر چیزها. ولی وقتی که همین اورانیوم رو ما میتونیم مثلا برش گردونیم به مس، ترکیباتش رو عوض کنیم و مس بشه، و این ترکیباتی که ما در نظام عالم داریم گاهی از 2 مثلا عنصر اینها ترکیب شده، و گاهی همطور بالا میره تا میرسه به اورانیوم، که اورانیوم از هر چیز دیگری عنصرهاش بیشتره. ولی همه اینها خلاصه میشه جابجا بشن، میشه اینها تبدیل بشه، اورانیوم به مس و همینطور مس تبدیل بشه به چیز دیگری، طلا به نقره مثلا قابل تبدیله، نقره به طلا مثلا قابل تبدیله، همه اینها قابله. چیزی که هست یه کسی میخواد که بتونه این کارا رو انجام بده. و در تمام این ترکیبات که ملاحظه میکنید چیزی نه کسر میشه و نه اضافه میشه، بلکه همون وزن مجموعی که ما داشتیم، همون وزن مجموع سر جاش محفوظه، که میگن اصالت بقاء الماده. ایشون تعبیر کرده از این اصلی که کشف کرده به اصالت بقاء ماده. خب این مطلبی که در شیمی ایشون بحث کرده، اینها ملحدین آمدن این مطلب رو در جهانشناسیشون، در فلسفه جهانشناسیشون اونجا آوردن و پایه قرار دادن از برای انکار خلقت باری تعالی. حالا چی گفتن اینا بر اساس این اصل؟ گفتن خب طبق این اصل هر شیئی که به وجود میاد، این از همین شیء موجود به وجود میاد. و شما الهیین میگید اشیایی که به وجود میاد اینها از عدم به وجود میاد. پس این حرف شما که میگید اشیا از عدم به وجود میاد، این با این اصل سازش نداره. هر شیء در این نظام ماده محقق میشه از همین عناصر موجوده است. این عناصر موجودن، ترکیباتش با هم دیگه فرق میکنه که اینها رو عوض بدل میکنن، این چیزی دیگه به وجود میاد، صورت دیگه به وجود میاد، ترکیب دیگه به وجود میاد. ولی شماها میگید به این که خلقت و به خصوص ابداع به اصطلاح که من تعبیر میکنم، یعنی چیزهایی رو انسان به وجود بیاره، یعنی به وجود میاد در عالم، چیزهایی در عالم به وجود میاد که اینها سابقه وجود نداشته. و این حرف شما با اصل بقاء ماده ای که این آقای لاوازیه از علمای شیمی گفته سازش نداره. مسئله دیگه این است که شما مدعی هستید به این که نظام خلقت بی پایانه، خدای متعال بی پایان میتونه خلق کنه و اشیاء رو به وجود بیاره، و حال این که طبق اصلی که ایشون تأسیس کرده نه چیزی کم میشه و نه چیزی زیاد میشه، همینی که هست همینه، فقط تبدیلات و ترکیباتش فرق میکنه و چیزی اضافه نمیشه، چیزی هم کسر نمیشه در اینجا. پس بنابراین این اصلیست که از لاوازی اینا گرفتن و بر اساس این اصل آمدن به اعتقاداتی که الهیین دارن در خلقت و آفرینش اعتراض کردن به این اعتقادات، که یکی این است که شما میگید این خلقت سابقه عدم داره و اینها از عدم آفریده میشن، و دیگر این که شما میگید بی‌نهایت خلقت قابل توسعه است، و حال این که طبق اصلیشون همه چی از همین عناصر موجوده به وجود میاد و چیزی هم بر این عناصر اضافه نمیشه، همین عناصره، نه چیزی از اینها کسر میشه و نه چیزی اضافه میشه. توجه فرمود. خب این شبهه‌ای که اینها در این زمینه اینجا دارن. و اما جواب از این شبهه این است که این اصلی را که لاوازی ادعا کرده، این اصلی است مربوط به علم شیمی است، و در علم شیمی که از علوم تجربی است، اگه در اونجا یه اصلی ما داشتیم به درد سایر علوم طبیعی نمیخوره، چه برسه به قسمت فلسفه و جنبه های الهی، یعنی این اصولی که در علوم طبیعی ادعا میشه اینا اصولی است که از جزئیات اینا کشف میکنن و چیزی که از جزئیات کشف میشه این نمیتونه کلی باشه، دایرش نمیتونه وسعت داشته باشه به طوری که همه ی علوم طبیعی رو بگیره. اون چه مربوطه به همون اون چرا که دیده اند و کشف کردن در همون جهت میتونه در اونجا نظر بده و اون چرا که آزمایش شده تجربه شده متعرضه، ولی سابق رو که آزمایش نشده و تجربه نشده متعرض نمیتونه باشه و لاحق رو که آزمایش نشده و تجربه نشده نمیشه با علوم تجربی نسبت به اونها نظر داد. مگر شما ببرید این رو در علوم عقلی و از روش تعقلی استفاده کنید و در اونجا بیایید این خصوصیت زمان رو الغا کنید، خصوصیت این محیط رو الغا کنید، بعد ازش یک کبرای کلی، یک عنوان کلی بگیرید که با اون عنوان کلی هم سابق رو نظر بهش بدید و هم لاحق رو نظر بدید. اگر تا این روش تعقلی زمیمه نشه همون تجربه است، تجربه هم مال همون محسوسات عصری است، در اون عصر هرچی که حس کردید، هرچی را که آزمایش کردید، تجربه کردید، نسبت به همونا میتونید نظر بدید و حتی در دایره علومش هم نمیشه تجاوز کرد از این علم به علم دیگه. اون چرا که در علم فیزیک هست مربوط به خودش، اون چرا که در علم شیمی هست مربوط به خودشی، از تجاوز از این علوم طبیعی هم به علم طبیعی دیگه نمیتونیم بکنیم، چه برسه به علوم عقلی که بخوایم این اصل رو بیاریم در علوم عقلی با این اصل در اونجا پایه‌گذاری کنیم و مطالب رو با این اصل ملاحظه بکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست، ملاحظه میکنید که خود ایشون در چی؟ فرق میکنه، طبیعت هم مثل هم، طبیعت هم محسوسه دیگه. شما تا این رو نبرید در روش در علوم عقلی نمیتونید چیز کلی ازش استفاده کنید. هر کجا که میبینید، یعنی روش علوم تجربی، یعنی اون چرا که ما میبینیم راجب اونها داریم قضاوت میکنیم، اون چرا که آزمایش میکنیم راجب اونها داریم قضاوت میکنیم، اما قضاوت شما راجب اونها که ندیدید بر اساس این دیده هاست. از جزئی که ما نمیتونیم پیج به جزئی ببریم، شما جزئی رو دیدی، اگه بر اساس این دیده ها باشه همه جزئی هم. اگه بخواید تجاوز کنید به سایر علوم یا به علوم عقلی باید این جزئی رو کلیش کنید، ببرید در علوم عقلی در اونجا اینو کلیش بکنید، وقت تا اینکه بگید یه اصل کلی ما داریم به درد هر علمی میخوره، حتی به درد علوم عقلی میخوره، در اونجا ببرید. اما اگر تا کلی نکردید همه جزئیات، جزئی نه کاسب نه مکتسب، نمیشه با او چیزی رو کسب کرد نه از جزئی دیگه قودش قابل کسبه. پس بنابراین تا کلی نکنیم به درد ما نمیخوره و این آزمایش ها و علوم تجربی اینا قطع نظر از علوم عقلی اصلا قابل گسترش و این که انسان به اینها اخذ بکنه و علوم عقلی قابلیت این جهت رو نداره. به اضافه خود این جهت که ایشون داره بیان میکنه چیه؟ اون را که لاوازیه گفته، میگه که اصالت بقاء وزن ماده، یعنی ماده مقدارش وزنش ثابته، در این ترکیبات این چیزی کسر نمیشه، هر ترکیبی شما بکنید همون وزن سابق رو داره، چیزی کسر نمیشه و چیزی هم اضافه نمیشه. خب یه قانونی است، یه قاعده است به عقیده ایشون در شیمی. این چه ربطه به این جهت داره که حالا این ماده با همین خصلت با همین خصوصیت آیا این واجبه یا حادثه؟ این به این در این زمینه بحثی نه، چون قلمرو بحثش اینجا نیست، این قلمرو بحثش راجب ترکیباته. میگه این ماده رو شما به هر صورتی که ترکیب کنی چیزی کم و کسر نمیشه. این راجع به این داره صحبت میکنه. اما راجع به این که این ماده آیا حادثه یا قدیم و در صورت حدوث آیا این مثلا علتش چه علتی داره، راجع به این نظری نداره، به این اصل اونجا قلم رو نداره. اون بحث تکامل بحث دیگری است، بعدا میرسیم. شبهه الان تکامل نیست، اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم. بحث تکامل شبهه دیگری است که میرسیم. حالا الان ما در این زمینه حرف لاوازیه که در شیمی، علم شیمی، نه در علوم طبیعی یا زیست شناسی اونجا حرفی زده باشن، اون مال زیست شناسی و در اون معرفت الحیوانات، اما در اینجا که در علوم شیمیشون حرف زده، این راجب همین ترکیبات داره بحث میکنه. میگه شما هر شیعی رو که این رو ترکیبشو به هم بزنی، ترکیب دیگر درست بکنی، این از وزنش کسر نمیشه. لذا ما میگیم اصل بقای وزن ماده است، اصالت بقای ماده میگیم. این چه ربطی به بحث فلسفی داره؟ اصلا ارتباط نداره با اونجا و منافات هم نداره. حالا به فرض ما بگیم حرف ایشون ثابت که اصالت بقای ماده هست، این اشیاء عالم رو به هر ترکیبی در بیارید نه وزنش کسر میشه و نه اضافه. خب جای این سوال که باقیه که حالا این شیعی که اینجوره آیا این احتیاج به علت داره یا احتیاج به علت نداره؟ این سوال جاش باقیه. پس معلوم میشه اصل ایشون نسبت به این سوال هیچ گونه تعرضی نداره، ولی اگر اصل ایشون نسبت به این سوال تعرضی داره دیگه سوال نباید باقی بمونه. این که سوال باقیه معلوم میشه تعرض نداره، قلمرو بحثش اینجا نیست، راجع به ترکیبات داره یا اصل شیمی رو در اونجا بیان میکنه. پس عبوردن این اصل ایشون در مباحث فلسفی و علوم عقلی یه چیز غلطی است که ملحدین و ماتریالیست ها این کار رو انجام دادن. و اضافه بر این خود این اصل هم و اصلا اون چرا که اهل اطلاع اظهار میکردن این است که خود این اصل هم یه تئوری بوده ایشون گفته و الا قابل بحثه، قابل تأمله، که بعضی از اهل نظر میگفتن در این ترکیب که ما ملاحظه میکنیم، در این ترکیب ایشون ادعا کرده که وزن هر مرکبی وقتی به همش بزنیم یه ترکیب دیگه به وجود بیاریم اون وزن باقیه، این بعدن بین علما شیمی محل بحث قرار گرفته و انکار کردن و تبدیل کردن اصل بقای ماده رو به اصل بقای ماده و انرژی، اینو به این تبدیل کردن. چرا؟ گفتن به این که اگر ما مثلا همون 8 گرم اکسیژن رو با 1 گرم هیدروژن که این رو مخلوط بکنیم، ترکیب بکنیم، شما میگید 9 گرم اینجا به وجود میاد، 9 گرم آب ما پیدا میکنیم، در اینجا گفتن که نه، وقتی ما دقت میکنیم میبینیم یه مقدار خیلی مختصری از 9 گرم کسر میاد و این کسرش تبدیل به انرژی حرارتی شده. اینجا اینو ما که ترکیب میکنیم از وزن ماده کم شده و تبدیل به انرژی شده. پس اینکه شما میگفتید ماده در هر ترکیبی که برش وارد بشه وزن قبلیش رو از دست نمیده، به همون وزن قبلیش باقی میمونه، گفتید اصالت بقای ماده، این تبدیل شد به اصل بقای ماده و انرژی. بله، یه قسمتش ماده میشه، یه قسمتش انرژی میشه. خود اصل ایشون هم از محل حرفه بین اون چرا که اهل اطلاع اظهار میکردن، اون موقع که من گاهی بررسی میکردن این مسئله رو، اینه که خود این اصل هم محل بحثه. به اضافه اگر اصل هم درست باشه، این اصل مربوطه به ترکیبات شیمی و علم شیمی، دایره بحثش دایره علوم عقلی و فلسفی نیست که با اونجا با اون مسائل تنافی داشته باشه، بگیم ما با اینجا منافات داره. بنابراین رو این حساب ما میگیم مقدار ماده و اگر ثابت بمانه یا مقدار ماده و انرژی طبق این بیانی رو که علماء اخیر شیمی کردن بعد از لاوازیه، اینم باشه که اصل بقای ماده باشه که اصل بقای ماده و انرژی باشه، این جای بحثه که ما در اینجا بحث کنیم که آیا این احتیاج داره به مبدا یا احتیاج نداره به مبدا. توجه کردیم. به اضافه باز این مسئله در اینجا مطرحه، اینکه شما میگید که مؤمنین و الهیین اینها قائل هستند به این که خلقت از عدم و حال اینکه ما می‌بینیم این ترکیبات از وجود و عناصر خارجیه، میگیم این در این حرف هم شما اشتباه کردید. برای اینکه میگن خلقت از عدمه، معنا اینو درست بهش نرسیدی. خلقت از عدمه معناش این نیست که بگیم از هیچ موجودات درست شدن، از هیچ موجودات پیدا شدن و پدید آمدن. این رو هیچ موحدی نمیگه. موحدین میگن خدایی که واجب الوجوده و در شدت و اشدیت وجوده و مراتب وجودش از هر وجودی بالاتره و صرف الوجوده، بی نهایت وجوده و کل الوجوده، او عالم رو به وجود آورده. پس عالم به وجود حق موجود شده، نه اینکه از عدم موجود شده باشه. بگیم از عدم این پیدا شده، نه یک موجودی که در نهایت مراتب وجوده اون این عالم رو به وجود آورده. پس سابقه وجود اشد داره این عالم، یعنی از وجود اشد اله سرچشمه گرفته و به وجود اومده. مثلا مانند تصورات ذهنی خودمون، این تصورات ذهنی که ما در ذهنمون میکنیم، مثلا تو ذهنمون صورت مثلا مدرسه رو به وجود میاریم، صورت خانمون رو به وجود میاریم. این صورت خب نبود به وجود اومد. به این اعتبار که نبود به وجود اومد، میتونیم بگیم از عدم به وجود اومد، یعنی قبلا نبود حالا موجود شد. اما عدم اینو موجود کرد، یا نفس من که وجود داره این شیء را که نبود بهش وجود داد، نفس من وجود داد به این شیء، پس این شیء مسبوق به وجود نفس منه که نفس من مایه وجود این شیء شد، این شیء رو موجود کرد در خارج. پس این که میگن لازمه حرف شما این است که میگید که این عالم از عدم به وجود اومده، در این جهت هم اشتباه کردید. ما نمیخوایم بگیم عدم منشأ وجوده، وجود منشأ وجوده، وجود حق منشأ وجود عالمه. پس این عالم منشأ وجودش وجود از حق سرچشمه گرفته و از خدای متعال سرچشمه گرفته. پس اینجا و اما این که گفتید شما میگید که این عالم رو به تزاید میتونه باشه، اینجا میگیم این اصل شیمی که شما ادعا کردید منافات نداره با اینجا. حالا این عالم ماده از نظر ترکیبات، هر ترکیبی رو شما انجام بدید وزنش همون مثل سابق باشه، اما قابل گسترش نیست این عالم ماده. نمیشه خدا این جهان ماده رو هر روز گسترش بده، یعنی مثل همینی که ما توش هستیم جاهای دیگه هم همینطوری هی افزایش پیدا کنه. این چه دلیلی بر امتناعش میشه؟ بله اگر عالم ماده موجود شد، این البته وزنش به قول شما این وزنش ثابت، اما چه دلیلی میشه بر این که مثل این عالم ماده جای دیگه خدا نمیتونه به وجود بیاره؟ خب تزایدی که الهیین قائلن، میگن برای خدا یخلق ما یشا، خدا هرچی را بخواد خلق میکنه، یا و انا لموسعون، ما وسعت میدیم در عالم خلقت و توسعه میدیم در خلقت. اینی که معتقد هستن الهیین چه منافاتی با این اصل داره؟ شما میگید در این جایی که ما هستیم هر ترکیبی بروش وارد بشه وزنش ثابته. خب باش، این دلیل میشه برای اینکه جای دیگه خدا نمیتونه عالم ماده رو به وجود بیاره، این ماده رو گسترش بده، اضافهش کنه، این برهان بر اون جهت نمیشه. بنابراین ملاحظه میکنیم که این شبهه اصلا ورودش در مباحث عقلی بی ربطه و بعد منافات هم نداره ما مباحث عقلی. توجه کردین؟ و اضافه بر این جهت مطلب دیگری که در اینجا هست، اون مطلب اینه که در این نظام عالم که ما میبینیم همش مادی نیست مخلوقات، یه سلسله از مخلوقات دیگری هست که اینها از حیطه ماده بیرونن، مثل حیات انسانی، روح انسانی، شعور انسانی، اراده انسانی، مجردات دیگه. اونها ربط به این اصل شیمی نداره، اصل شیمی راجع به ماده است، راجع به مجردات بحثی نداره. پس مخلوقات باری تعالی منحصر به مادیات نیست که شما بخواید با این اصل شیمی در دایره مادیات این اشکال رو در اینجا بکنید. پس بنابراین این اشکال هم در اینجا از اینها بی ربطه و مورد اعتنا نیست. و اما شبهه دیگری که در اینجا باز از مادیین هست، این شبهه شبهه تکامل و تطور انواع، که اینها مادیین اینها معتقدن، میگن که این پیدایش انسان در روی زمین این سابقه داشته و سابقه این پیدایش اینجور به این کیفیت، مثلا که گفتن این زمین با این کیفیت که میبینید این جدا شده از خورشیده، از خورشید جدا شده. وقتی از خورشید جدا شده میلیون ها سال یا میلیارد ها سال مثلا گذشته بر این زمین، تا این زمین در اثر شرایطی که قرار گرفته و برخوردی که با موانع کرده سرد شده، این قشر روی زمین مثلا سرد شده، ولی قشر داخلیش هنوز همون شعله ها و همون آتش ها و گداختگی ها رو مثلا دار. اون وقت این وقتی که سرد شده، این هوایی که اطراف زمین بوده اینها شروع کرده به تقطیر شدن و ریختن باران، و این باران ها مدت‌های مدیدی طول کشیده تا اینکه نهرها و رودها و دریاها و اقیانوسها به وجود اومده مثلا. و بعد از به وجود اومدن این اقیانوسها، اون وقت در اثر ترکیب مثلا آب با زمین مثلا نباتات به وجود اومده، و بعد در اثر ترکیب نبات و آب و زمین اینجا حیوان به وجود اومده، حیوانای آبی مثلا ابتدا هم به وجود اومده، و بعد در اثر شرایط و ترکیبات این حیوان، حیوان آبی مثل ماهی آبی مثلا چیزایی که تو آب بودن، اینها ذوالحیاتین شدن، از حیات بیرونی هم استفاده کردن، شدن حیوان خشکی، و ذوالحیاتین شدن و حیوان خشکی به وجود اومده. در حیوانات خشکی حیوانات تطور پیدا کردن، در طول این تطور و تکامل انسان به وجود اومده، و انسان منتهی میشه به بوزینه، سابقه بوزینه داره، ابتداءً در این تطور این حیوانات رسیدن به بوزینه و بعد از بوزینه این مرحله انسانیت و نوع انسانی به وجود اومده. اینا با این تقریب در اینجا این فرضیه رو در اینجا گفتن، که وقت رو این حساب میگن با عقیده الهیین که میگن که مثلا انسان نوعیست علا حده، حیوانات نوعی هستن علا حده، و اینها ربط به تکامل از هم ندارن این سازش نداره، و چون با این سازش نداره ما عقیده الهیین رو قبول نداریم و انکار میکنیم عقیده الهیین رو. با این اصل اساسی ما این سازش نداره، با اصل تطور و تکامل انواع این سازش نداره. بدین ترتیب حالا در اینجا این مطلبی رو که اینها بیان کردن نسبت به جواب این مطلب اینه که این فرضیه تکامل اولا این فرضیه است، ثانیا این کلیت نداره. چطور شما میاید به جنگ معتقدات الهیین؟ حالا چطور اینجا این فرضیه است؟ برای این فرضیه که اینا کردن، از اینکه گفتن زمین از خورشید جدا شده، در بین خود علماء این علم اختلافه. بعضی ها جور دیگه میگن، میگن نخیر ذرات منتشره در این جو اینها در یه شرایطی دور هم هی جمع شده، تکافف پیدا کرده و هی حجم تشکیل داده و حجم رو حجم آمده شده به صورت یک کره. کره زمین جدا شده از خورشید نیست. این فرض مقابل هم داره. به صرف این که شما میاید یه فرضیه بیان میکنین، فرضیه که یک اصل مسلم نمیشه، خب این مقابل هم داره. شما باید اثبات کنین که این از خورشید جدا شده و این تطورات رو در اینجا پیدا کرده. فرضیه های مقابل هم هست که مورد قبول نیست. یه فرضیه است دادن، یه حدسی است بعضیا در اینجا زدن. و این تطور و تکاملی رو که شما در اینجا ادعا میکنید، این تطور و تکامل رو شاهدش چه که میگی؟ میگید انسان از بوزینه است. مثلا بوزینه از یه حیوان دیگریه و اون حیوان دیگه متولد از یه حیوان دیگری است، اون حیوان دیگه متولد از یه حیوان دیگری است تا برسه به اون اولم در اثر ترکیب نبات و آب و اینجور چیزا به وجود اومده. میگیم شاهد شما بر تولد انسان از بوزینه چیه؟ شاهد چه بیارید؟ اینا میگن ما در موزه ها، یه موزه هست در لندن، در اونجا به نام داروین، موزه داروین در لندن هست، انواع و اقسام در اونجا از این فسیل ها گذاشتن، فسیل اسب های تاریخ مثلا، فسیل گاوه های تاریخ مثلا، که اسب ها مثلا فرض کنید اون چیزی که اونجا گذاشتن، گاهی دست اسب ها مثلا کوتاه بوده و بعد یه مقداری بزرگتر نشون میده مثلا، یا گردن مثلا فرض کنید زرافه مثلا کوتاه بوده یه مقداری و بعد بزرگتر مثلا نشون میده. یه هم چیزایی، فسیل هایی از حیوانات مختلف، انواع حیوانات اونجا موزه کردن و تمام همشون هم همینه که همین مقاله داروین رو به اثبات برسونن که انسان سابقه بوزینه داشته. ولی وقتی آدم تأمل میکنه در همه اون موزه ها و درست دقت میکنه، میبینه این موزه ها نشون نمیده تولد انسان رو از بوزینه یا تولد بوزینه رو از یه حیوان دیگری، اینو نشون نمیده. بله اینو نشون میده که در خود نوع مثلا اسب یه تحولاتی در طول تاریخ بوده. فرض کنید اول سرش بزرگتر بوده، بعد رفته رفته سرش کوچک شده مثلا، یا پاش کوتاه بوده، رفته رفته پا مثلا بزرگتر شده. بدین ترتیب یه هم چیزا رو در هر نوعی نشون میده، در بعضی از انواع نشون میده. خب این تطور و تکامل در صفات یا در اشکال در اجسام یک نوع، این چه دلیلی میشه برای اینکه این نوع از نوع دیگه تولد پیدا کرده؟ این دلیل بر این جهت نمیشه. اونی که شما مثلا کشف میکنی به وسیله این فسیل ها همین تطوراتی است که نسبت به اجزاء یک نوع شما ملاحظه میکنید، اما دیگه اینو به شما نشون نمیده که این سابقه بوزینه داره و از بوزینه به وجود اومده این اثبات نمیکنه و شما اینو میخوای باید اثبات کنی. مغالطه شما همینه، تطور در اجزاء یک نوع رو دلیل گرفتید بر تطور نوع من نوع آخر، و این مغالطه است و شاهدی هم نداره، دلیلی هم نداره که در اینجا میاد میگید که نخیر بوزینه این منشأ انسان به انسان از بوزینه است. تشابه هم دلیل نیست، صرف این که مثلا این استخوان سر انسان به بوزینه مثلا شبیه، پنجه های انسان به بوزینه این شبیه، صرف شباهت دلیل بر تولد نیست که بگیم انسان از بوزینه تولد پیدا کرده. توجه کردید؟ حالا در اونجا یه وقت من کسی همراهم بود با او صحبت میکردم، او میگفت به این که مثلا این سابقه این فسیل ها رو که میبینیم، مثلا میبینیم که اون فسیل قدیمی فسیل مثلا بوزینه است، از فسیل انسان خبری نیست. میخواست از این راه استشهاد کنه که وقتی که ما میبینیم که اون قدیمی ترین فسیل فسیل بوزینه است و از فسیل انسان چیزی به دست نیامده، پس معلوم میشه که این در این حلقه هایی که پیش اومده، در این تطورات که پیش اومده، به یه جای میرسیم که دیگه فسیل انسان نیست و قبلش فسیل بوزینه است، پس انسان از بوزینه است. باز اینجور استشهاد کنه، وقت من نقض کردم بهش. حالا ببینید نقض یعنی اشکال کردم، این اشکال وارده یا نه. گفتم خب این از چه باز دلیل نمیشه، برای چی؟ برای اینکه ممکنه قدرت فسیلی بوزینه بیشتر از قدرت فسیلی انسان باشه، که او بیشتر بتونه مقاومت کنه در طول تاریخ. انسانهای مقارنه با بوزینه یا قبل از بوزینه فسیلشون باقی نموده، برای که نتونستن مقاومت کنن در حفظ خود فسیل، از بین رفتن، تبدیل به خاک شدن، تبدیل به سنگ شدن، چیزی باقی نمونده ازش. اما فسیل بوزینه مقاومتش بیشتر بوده، این مونده. همین احتمال این جهت که بدیم، یا احتمال وضع و شرایط محیط، یعنی اون محیط رو که فسیل مثلا بوزینه در اونجا قرار گرفته، محیط سالمتری بوده تا اون محیطی که فسیل انسان در اونجا قرار گرفته، لذا چون محیط سالمتری بوده محفوظ مونده اون فسیل، ولی فسیل انسان محفوظ نمونده. خب این چه دلیلی میشه؟ ما اگر فسیلی از بوزینه گیر آوردیم و مقارنه با او فسیلی از انسان پیدا نکردیم در اینجا، این باز دلیل نمیشه برای این که بوزینه اصل انسان بوده. به اضافه مگه شما همه جاها رو حفر کردین، همه جاها رو گشتین، یه تتبع کامل کردید، استقراء کامل کردید، ممکنه چند سال دیگه در یه جزیره، در یه جایی فسیل انسان هم قدیمی تر از فسیل بوزینه کشف بشه. اینا دلیل نمیشه، جز حدسیات، تخمینیات و مغالطات چیز دیگری نیست و ما نمیتونیم با اینها بیاییم معارضه کنیم با اعتقادات الهیین، بگیم این با اعتقادات الهیین نمیسازه. الهیین بر اساس وحی، بر اساس قرآن میگن اصل انسان، اصل انسان انسانه، نوع انسانه. این توالد و تناسل به شکل طبیعی که امروز انجام میگیره، این میرسه به حضرت آدم و حضرت آدم رو خدای متعال طبق آیات قرآن از گل، از این مایه زمینی خدای متعال کالبد او رو خلق کرده و بعد در او روح دمیده و او رو به وجود آورده. حضرت حوا هم همینطور، اونم از اون زائده گل حضرت آدم او رو به وجود آورده و بعد درش روح دمیده شده حوا. و اینها منشأ انسان هستند، منشأ انسان انسانه و خود حضرت حوا و حضرت آدم اینا دیگه سابقه ای نداره خلقتشون که بگیم از یک حیوانی اینا تولید شدن. ظواهر آیات، بلکه بالاتر از ظواهر آیات قرآن اینجور دلالت داره. در اون آیه شریفه هم هست که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذی احسن کل شیء خلقه و بدع خلق الانسان من خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. ملاحظه میکنید در اینجا خدای متعال میفرماید که هر چیزی رو خدا خلقتش رو نیکو قرار داد و ابتدا کرد خلقت انسان رو از طین، از گل خدای متعال انسان رو آفرید و بعد نسل انسان رو از همون ماء مهین و از آب منی قرار داد. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. میفرماید بعد این کالبد رو که به وجود آورد نفخ روح کرد در او و برای شما هم گوش و چشم و قلب آفرید و شما ها کم تشکر میکنید از خدای متعال و شکرگزاری کم میکنید. و امثال این آیات در قرآن زیاده که منشأ این نسل موجود رو آدم و حوا میگیره و آدم و حوا از خاک و گل و اینجور چیزها آفریده شدن، دیگه سابقه حیوانی ندارن که از حیوان دیگه گرفته شدن. خب ما اینا بر موحدین و الهیین بر اساس وحی که عالم به خلقت و چگونگی خدا داره خبر میده اینجوری ما آفریدیم و شما بر اساس حدس و تخمین به جنگ وحی آمدید و میگید که ما کشف کردیم یک اصل بسیار مهمی رو کشف کردیم. حالا این مطالبی که اینها در این زمینه تطور گفتن، خود این مطالب هم خودش قابل خدشه است، قابل اشکاله که مثلا ابتداءن مثلا باران آمد، بعد از باران حیوان به وسیله ترکیب آب مثلا و خاک به وجود اومد و این حیوانات دیگه نبات به وجود اومد و بعد حیوان به وسیله ترکیب نبات و آب و خاک و اینها به وجود اومد. خود اینا محل حرفه، محل بحثه که اینها رو ما نمیخوایم در اون زمینه ها وارد بشیم. اجمالا میخوایم بگیم که این اصل ثابت شده ای نیست، یک فرضیه است و این فرضیه هم کلیت نداره، فقط در زمینه اجزاء بعض از انواع این کشف شده و بعضی از خصلت‌های بعضی از انواع کشف شده و کلیت نداره. در تمام انواع هم نمیتونیم بگیم این تطور و تکامل به وجود اومده. اون وقت تطور نوع از نوع دیگه هم اون هم از اینجا استفاده نمیشه. این نسبت به این جهت که به فرض این که حالا حرف اینها هم درست باشه، شما اصل تطور و تکامل هم یک اصل جهان شمول بگیرید، بگید کلیت داره و اصلیست اساسیست، این اصل با شرع نمیسازه، یعنی با اون چرا که انبیا آوردن نمیسازه، با اعتقاد به خدا منافاتی نداره، برای اینکه خود این تطور از یک نظامی برخورداره که شما میگید بر اساس این نظامی این جدا شد و این که جدا شد بر اساس یک نظامی سرد شد، بر اساس یک نظامی باران آمد، بر اساس یک نظامی تشکیل اقیانوس و رود و رودخانه انجام گرفت، بر اساس یک نظامی نبات به وجود اومد، بر اساس یک نظامی مثلا حیوانات به وجود اومد، همش نظامه، همش ترتیبه و خود این نظم ها گویای یک ناظمی است، یک خالق با شعوری است که اون خالق با شعور اینها رو به وجود آورده باشه و از طرفی اون ملاک احتیاج موجودات به مبدا در همین نظام متطور متکامل به نظر شما هم هست. یعنی ما گفتیم ملاک احتیاج امکانه، ام چیزی که ممکن شد این وجود از خودش نیست، وجود از غیر خودشه خب در این نظام متطور شما سوال میکنیم نظام ممکنه یا واجبه؟ اگر نظام ممکنه پس احتیاج به مبدأ داره و احتیاج به خدا داره، لذاست که خود داروین هم میگن معتقد به مبدأ بوده، طرفداران داروین هم معتقد به مبدأ بودن. اینجور نیست که این اصلی را که و فرضیه ای را که داروین گفته بر اساس ثبوتش بگیم با این مسائل توحیدی سازش نداره. بله اگر اینجور که اینا میگن باشه، با وحی نبی نمیسازه. نبی میفرماید سابقه انسان آدمه، آدمم از تین و گل آفریده شده، با این نمیسازه. ولی با اثبات مبدأ منافاتی نداره. حالا این تأمل بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.